تاریخ فقاهت
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام توی خداوند و ای هستی بخش. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی شبکه رادیویی معارف و برنامه تاریخ فقاهت. خدای عزیز رو بسیار سپاسگزارم که یک بار دیگر عمری عنایت فرمود و توفیقی شد که در کنار شما عزیزان باشیم با برنامه تاریخ فقاهت. و سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد و بسیار سپاسگزارم که این هفته هم به استودیوی برنامه ما تشریف آوردین.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
سلامت باشین انشاءالله. استاد، در هفته گذشته و در جلسه قبلی برنامه‌مون شما یک تعریفی از اجتهاد و یک تعریف روان و قابل فهم برای همه ارائه دادید. اینکه اجتهاد یعنی فهم عمیق و تخصصی از دین. یک نگاه عامیانه داریم، یک نگاه عالمانه، که اجتهاد یعنی همون نگاه عالمانه. و اشاره فرمودید به این که اجتهاد از زمان حضرت رسول صلی الله علیه و آله نیز وجود داشته و برخی از مسائل رو با اجتهاد بزرگانی که اون زمان وجود داشتند به دست می آوردن. من میخوام بدونم که لابلای صحبتاتون فرمودید که بعضی از مسائل برای مردمان اون زمان حالت ارتکازی داشته است و یه مدل بدیهی بودش فهم اونها و درک اونها. میخواستم اگر ممکن باشه آیا شواهدی هم از آیات و روایات برای این صحبت خودتون دارین برای ما بفرمایین؟
سوال به جایی هست و اتفاقا چیزی بود که بنده وعده داده بودم جلسه گذاشته که بهش بپردازیم، بحث خود شواهد از کتاب و سنت بر وجود اجتهاد در اون دوره و بالاتر به بحث در واقع مدیریت روش فهم دین در زمان پیامبر اسلام و حضرات اهل بیت هست. این خیلی مهمه، بحث مدیریتشون.
بله،
ببینید، عرض کردیم که اصل این که خبر ثقه، یعنی خبر یه انسانی که مورد وثوق ما هست، ما بهش اعتماد داریم، در بین اوغلا پذیرفته است و اوغلا به این رو حجت میدونن. یعنی مثلا فرض کنید یه کسی یه خبری رو برای من بیاره که اون آدم مورد اعتماد هست، من رو اون خبر اعتماد میکنم و کاری رو انجام میدم. فرض کنید جناب آقای اسماعیلی با بنده تماس گرفتن که فلان ساعت من تو استودیو باشم و برنامه برگزار بشه. خب من رو این خبر متوجه شدم که یه در واقع زمینه ها همه فراهم شده و بنده به عنوان کارشناس باید تو این برنامه حضور پیدا کنم. این مفهوم حجیته.
بله.
خب ولی با این حال شما میبینید که خیلی وقتها این اوغلا مسامحاتی دارن در پایبندی به همین چیزی که خودشون میدونن و قبول دارن.
بله.
چون که همه ما میدیم ظلم و بده، ولی عملاً ملتزم بهش نیستیم.
بله.
خب ببینید، ما آیه داریم در قرآن، فرماید که یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. ای کسایی که ایمان آوردید، اگر فاسقی برای شما خبر آورد قبول نکنید ازش.
بله.
شما باید به خبر آدم مورد وثوق اعتماد بکنید، نه آدمی که لاابالی هست. ان تصيبوا قوما بجهاله، در واقع داره تعلیل همین عقلی و اوغلاییشو بیان میکنه. چرا؟ چون که خطر و خوف این وجود داره که اگر شما به حرف یک آدم لاابالی اعتنا بکنید، از سر حماقت و جهالت برید برخوردهایی داشته باشید که فتصبحوا على ما فعلتم نادمین، و بعد پشیمان بشید از این برخوردی که داشتید. یعنی ببینید، خدای متعال داره مدیریت میکنه. وقتی که داره میبینه که مردم از همون طریق اقلایی و صحیحشون میخوان عدول بکنن که روشش تا آدم مبتنی بر اینه بهشون تذکر میده. الان همین آیه مهمترین مستند فقهای ما در حجیت خبر ثقه هست که در واقع نشانه مدیریت خدای متعال هست. یا مثلا فرض کنید اونجایی که بحث کیفیت بود، عرض کردم که ما دو تا بحث داشتیم، یکی بحث
کمیت
خود منابع بود، یکی هم بحث منطقه های صحیح برخورد با منابع بود که از جمله گفتیم ظواهر که بدیهی حجته، ولی خب این یه منطقی داره، این منطقش هم بحث اولیه ارتکازیه. مثلا این که الان شما با یه منطقی دارید عرایض بنده رو فهمی میکنید، بنده همینطور، ولی این نانوشته است به صورت ارتکازی، این منطق در وجود ما نهاده شده و داریم میفهمیم. ولی بعضی وقتها ها مسامحه میکنیم، مثلا دقت کردید بعضی وقتا گرفتار قضاوت شتاب زده در نسبت به حرفای کسی میشیم، یا کتاب کسی رو شروع کردیم 10 صفحه رو خوندیم بقیهش نخونده قضاوت میکنیم. اینجا یه کسی به ما تذکر میده، میگه ببین کارت منصفانه نبود، تو همه حرفای این بابا رو ندیده در موردش قضاوت کردی.
بله.
اینجا شما در واقع او رو متوجه یک امر ارتکازی میکنید که خودش هم میدونست این کار درست نیست، ولی خب پاش لغزیده. مشابه این رو در روایت داریم، مثلا فرض کنید حضرت امیر در یک مورد یک قاضی رو میبینند که در واقع از قضاتی بوده که قبل از دوره ایشون منصوب شده بوده. بعد ایشون میفرمایند که هل تعرف ناسخ من المنسوخ، آیا تو ناسخ رو از منسوخ میشناسی؟ همین که اصلا داره مدیریت میکنه این جریان، ولی اصل این که انسان باید به ناسخ و منسوخ توجه داشته باشه که امر اقلاییه.
این هم همون مسئله ارتکاز
احسنتم، ولی خب عملا لغزش وجود داره. قال لا، گفت نه. بعد امام فرمود هل اشرفت الا مراد الله عز و جل فی امثال القرآن، تو اشراف علمی داری که قرآن مثالهایی که میزنه منظورش چی بود از اینها؟ قال لا. قال اذن هلکت و اهلکت، هم خودت هلاک شدی هم دیگران رو هلاک کردی. بعد اینجا یه بیانی دارن که این نشون میده که حضرت امیر یک نگاه اجتهادی و فنی نسبت به جریان استنباط داره. ببینید میفرمایید والمفتی، کسی که میخواد فتوا بده در دین، یحتاج الى معرفت معانی القرآن، نیاز داره که معانی آیات رو درست بفهمه، و حقایق سنن، سنت های پیامبر رو حقیقتش رو درست درک کنه، و بواطن الاشارات، اشاراتی که در قرآن وجود داره اینا رو بفهمه که این اشاره مثل اشاره دست میمونه که به کدوم نکته داره اشاره میکنه، ول آداب ول اجماع ول اختلاف، بفهمه که مسلمون ها در چه چیزهای اجماع دارن در چه چیزهای اختلاف دارن.
بله.
ول اطلاع على اصول مجتمع علیه و مختلفو فیه، بفهمه که در کجاها اینا اختلاف دارند. و بس میفهمه ثم الى حسن الاختیار، یعنی غیر از این که مطلع هستی اون ورزیدگی لازم رو داشته باشی که خوب انتخاب بکنی.
بله.
حسن سلیقه داشته باشی. خب ببینید در این بیانی که الان نقل کردم ما شاهد تذکرات حضرت امیر هستیم، یا مثلا در
مدیریت اجتماع
مدیریت، یا در یه مورد دیگری داریم که یکی از اصحابیشون به اسم سلیم ابن قیس هلالی،
بله،
خب میاد خدمت ایشون و گلایه میکنه از این اختلافاتی که بین مردم هست، میگه اینا داستانش چیه، چرا مردم اینجوری هر ازشون سوالی میکنه هر کسی یه جور جواب میده. حضرت میفرمایید که ان فی عید الناس حقا و باطلا، در دست مردم هم حق هست هم باطل هست، صدقا و کذبا، حرف راست هست حرف دروغ هست، یعنی تو باید حواست جمع باشه عوامانه برخورد نکن.
درسته.
بعد فرمایید و ناسخا و منسوخا، بعد فرمایید و عامن و خاصا و محکمن و متشابها و حفظن و وهما. خیلی اینا نکات کلیه، اصلا اجتهاد یعنی همین، ما در اصول الان از اینها داریم بحث میکنیم.
بله.
ما از ناسخ و منسوخ بحث میکنیم، از عام و خاص بحث میکنیم. حفظ و وهم یعنی این که بعضی وقتها راوی خوب فهمیده مطلب رو، بعضی وقتها دوچار وهم شده، یعنی اصلا منظور پیامبر رو درست فهمیده، و شما یا آقای فقیه که میخوای اجتهاد کنی و بفهمی باید توجه کنی. بعضی وقتا مشکل روایت این نیست که دروغ داره میگه، نه دروغ نمیگه، ولی بد فهمیده حرف امام رو.
درست.
یا یعنی اینکه مثلا میگه شما باید به محکم و متشابه کلام امام توجه بکنی، نکنه یه هایی بیایی مثلا ده تا روایت رو در عرض هم ببینی، در حالی که بعضی از روایت محکماتن، بعضی متشابهاتن، یعنی دقیقاً همون عملیاتی که امروز ما اون رو به عنوان اجتهاد میشناسیم، شما اون رو در کلمات اهل بیت هم مشاهده میکنید. فقط فرقش همین که عرض کردم، شدت و ضعف، قوت و ضعف مسئله هست، نه اینکه بگیم اجتهاد اون دوره نبوده و مثلا در اثر غیبت پیدا شده.
درست. بسیار خوب، تشکر میکنم از شما، و برای اینکه شما هم نفسی تازه بکنید اجازه بدید فاصله کوتاهی بگیریم، باز میگردیم و گفتگومون رو ادامه خواهیم داد. دوستان شنونده، شما برنامه تاریخ فقاهت رو میشنوید از شبکه رادیویی معارف. با شما عزیزان همراه هستیم و صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد رو میشنویم در این برنامه. آقای اکبر نژاد، در بخش قبلی گفتگومون راجع به مدیریت اجتهاد صحبت کردین، اینکه هم از آیات قرآن مثالی آوردید و صحبت کردید برای ما، و هم یکی دو تا مثال و داستانی که فرمودید زمان حضرت علی علیه السلام اتفاق افتاده و برخورد ایشون با اون قاضی و صحبت‌هایی که رد و بدل شده بود نشان می‌داده که حضرات معصومین هم مردم رو رها نکرده بودن، یعنی مردم رو توجه می‌دادن به ناسخ و منسوخ قرآن، به عام و خاص، مطلق و مقید توجه داشته باشن به اینها. من می‌خوام این سوال رو بپرسم که شاید برای بعضی از شنونده‌های ما سوال باشه، که بیشترین مسائلی که در عصر حضرت رسول به اون توجه می‌شد برای استخراج احکام شرعی و استنباط احکام شرعی چه موضوعاتی بود و به چه قواعدی تمسک می‌جستن برای استنباط احکام شرعی در عصر حضرت رسول؟
سوال خوب و به جاییه. من فکر می‌کنم در صحبت قبلیم اشاره به این کردم که عمده مشکلات در بحث دینشناسی در اون مقطع اختلاط بین محکم و متشابه بوده. مثلا ما اصلا آیه قرآن داریم،
بله،
فرمایید که ما قرآن رو نازل کردیم، در قرآن هم محکماتی داریم که هن ام الکتاب، اینا ریشه قرآن هستن، معارف اصلی قرآن هستن. شما اون حدیث پیامبر رو شنیدید که ایشون فرمودن که انما العلم ثلاثه، علم سه تاست، بعد فرمود آیتون محکمه. یعنی ببینید نظر به آیات متشابه داره، میگه دنبال آیات متشابه قرآن نرید، گمراه میشید، علم در آیات محکمه. همین آیه منظورش اینه، خود نه ام الکتاب. بعد میفرمایید که در یه بخش دیگری هم آیات متشابه هستن که اونهایی که دلهای بیماری دارن میرن سراغ اینها و جا رو عوض میکنن، یعنی به جای اینکه از سنگر محکمات شروع کنن و به متشابهات برسن و متشابهات رو بر اساس محکمات تفسیر بکنن، برعکس کار میکنن، از آیات متشابه شروع میکنن و میان و فضا گرگومیش میشه و آیات محکم رو غلط میفهمن.
بله.
که در این بیانی که از حضرت امیر خوندم فرمایید و محکمن و متشابها، این رو بیان رو دارن. یا مثلا فرض کنید در قرآن ما ناسخ و منسوخ داریم، بعضی آیات نازل شدن که به تعبیر امام صادق خدای متعال چون دنبال رفق با مردم بود، مدارای با مردم بود، بعد که میدید که اینها به یه چیزهای خیلی عادت دارن ابتداعاً میپذیرفت، تدریجا که ایمانهاشون محکم میشد حکم اصلی رو نازل میکرد.
بله.
مثلا فرض کنید عده نگه داشتن بعد از مرگ شوهر در عرب یک سال بود، این آیه ما داریم تو قرآن که اول یک سال تعیید شده و بعد که ایمانها محکم در شده اون نسخ شده و فرموده که 4 ماه و 10 روز.
بله.
راستش میفرمایید این باز یکی از اون لغزش هاست. من به مناسبت که دقیقا اتفاقا بیان شما رو جواب روشنی برای سوال شما هست، این اصلا منشه انحراف خوارج یکیش همین بود که همین ها رو توجه نداشتن، یعنی یک برخورد عوامانه با دین داشتن. حضرت امیر میدونی که در قبل از اینکه جنگ شروع بشه مکالمات متعددی با اینها داشتن، می‌خواستن اتمام حجت بشه.
بله.
خود حضرت همین یه جا نقل میکنن که من چه به خوارج گفتم اونها چه به من گفتن. میفرمایند قلتو بهشون گفتم یا معشر الخوارج انشدکم الله الستم تعلمون ان فی القرآن ناسخا و منسوخا، قسمتون میدم آیا شما نمیدونید که در قرآن هم ناسخ هست هم منسوخ هست و محکمن و متشابها، همه یه دست نیستن و خاصن و عاما. قالو اللهم نه، بله همینطوره. فقلت اللهم اشهد علیهم، خدای تو شاهد باش که دارن اقرار میکنن. بعد میگه حضرت میفرمایید قلت انشدکم الله هل تعلمون ناسخ القرآن و منسوخه، شما ناسخ و منسوخ قرآن رو میشناسید که کدوم آیه کدوم رو نسخ کرده؟ و محکمه و متشابهه، میفهمید که کدوم آیه محکمه کدوم متشابهه؟ و خاصه و عامه، اینا رو میفهمید؟ خودشون اقرار کردن که لا، نه نمیدونیم. بعد حضرت علی دوباره بهشون قسمشون میده هل تعلمون انی اعلم ناسخه و منسوخه و محکمه و متشابهه و خاصه و عامه، قسمتون میدم که قبول داری که من اینها رو میدونم. خیلی سوال عجیبی ها، ما باشیم میترسیم که نگم نه. حضرت علی سوال میکنه چون میدونه که همه اذعان دارن خضوع کردن در راه علمیشون. قال اللهم نعم، اونا اقرار میکنه. یعنی ببین منشأ انحراف اونها چی بوده که کارشون به برخورد عوامانه با دین، و این تأکیدی که دارم که این اصلش وجود داشته جریان اجتهاد.
بله.
به این معنا و مهمتر از اون مدیریتی که خدای متعال و اهل بیت، خدای متعال مثلا در آیه نبأ در همین آیه اوایل سوره آل عمران که عرض کردم ناس محکم متشابه رو تبیین، در امثال اینها داره مدیریت میکنه و حضرت امیر هم که با این بیاناتی که عرض شد خدمتتون.
درسته. پس بیشترین مسائلی که وجود داشته ناظر بر آیات قرآن بوده و ظاهر قرآن که بعضی ها خلط میکردن و اشتباه میکردن در استنباط مسائل شرعی. درسته.
فقط قرآن نبوده، روایت هم بود، چطور که در روایتی که
بله.
حضرت امیر از اون قاضی بازخواست میکنه بله. اونجا سنت رو هم ذکر میکنه که تو باید حقیقت سنت رو بشناسی، آداب درسته. رو بدونی.
درسته. و اجتهاد اون گستردگی و پروبال خاصی نداشت، مثلا اینکه همین اندازه که طرف عام رو بداند و خاص را بداند، مطلق و مقید را بتونه بفهمد، ناسخ و منسوخ رو بفهمد، میتونست در زمان حضرت رسول یک مجتهد خوبی باشه. درسته؟
احسنتم. ببین الان ما تر اصول اومدیم کالبوت شکافی کردیم عام و خاص رو.
درسته،
کالبوت شکافی کردیم، بحث‌های متعددی در زیر مجموعه عام و خاص مطرح کردیم، در مورد مطلق و مقید بحث کردیم، حقیقت اینها چی بوده، چه انواعی داره، چه اقسامی داره، مثلا خود عموم چند نوع داره.
بله.
بعد چه تصرفاتی ما میتونیم بکنیم، حالت‌های مختلفش رو بحث کردیم، ولی اونها به این جزئیات توجه نداشته، ولی اجمالا می‌دونستن که یه خاص و عامی هست و باید به اون بپردازن.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما و صحبت‌های مفیدی بود. امیدوارم که برای شنونده‌های عزیز هم برنامه تاریخ فقاهت تا اینجا قابل استفاده بوده باشه. اجازه بدید یک رفت و برگشت کوتاهی داشته باشیم، فاصله کوتاهی بگیریم، باز می‌گردیم و گفتگوی خودم رو با حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد کارشناس محترم برنامه تاریخ فقاهت ادامه خواهم داد.
تاریخ فقاهت،
کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
تاریخ فقاهت،
شنبه ها ساعت 14:45 دقیقه از رادیو معارف.
شنونده های گرامی، همراهان عزیز شبکه رادیوی معارف و برنامه تاریخ فقاهت، با شما عزیزان همراه هستیم و صحبت های کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد رو میشنوید و داریم گفتگو میکنیم راجع به دوره ها و مکاتب مختلف فقهی و اصولی و اساساً صحبت میکنیم راجع به اجتهاد و دوره هایی که پشت سر گذاشتیم تا به امروز رسیدیم. راجع به عصر حضرت رسول صحبت کردیم، کارشناس محترم برنامه مثال هایی از آیات قرآن و روایات و داستان های و اتفاق های زمان ائمه اطهار برای ما بیان فرمودند. آقای اکبر نژاد، من میخوام این سوال رو بپرسم، یک برهه‌ای در تاریخ اسلام و یک اتفاقی افتاده است که منشأ یک انشقاق بسیار بزرگ و اساسی در اسلام شد و اون هم بعد از رحلت حضرت رسول هست، همونطور که همه شنونده های عزیز می دونن، و جریان سقیفه و جدا شدن یک عده از مسیر حقیقی اسلام و اون داستان جانشینی بعد از پیامبر. میخوام این رو بپرسم، اساساً این اتفاق که خیلی مهم بود و در تاریخ اسلام بسیار تأثیرگذار بود، روی اجتهاد تأثیری داشت یا نداشت؟ اگر جواب مثبت هست به چه شکلی بود این اتفاق؟
روی یکی از مسائل خیلی مهم در بحث مکاتب دست گذاشتید و اتفاقاً یکی از بهترین مثالها هست برای اینکه ما ساده انگارانه به بحث مکاتب نپردازیم. چون میبینید بعضی وقتها ما فکر میکنیم که انسان یک ربات هست که همه فرمولهاش فرمولهای علمی هستند، در حالی که انسان یک موجود مختار هست که شاید 90% و 95% وجود او احساساته و 5-10% عقلانیته. شما وقتی میخواید رفتار این انسان رو تحلیل بکنید، حتی در حوزه علم نباید از اینها غفلت بکنید.
بله.
برای همین هم هست که خدای متعال نجایی به جای وقتی سؤال مشرکین رو مطرح میکنه و شک و تردیدهای اونها رو مطرح میکنه، به جای پاسخ علمی میفرمایید کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره. نه، مشکل اینها مشکل علمی نیست، مشکل اینها اینه که اینا عاجل با عین، یعنی همین دنیای مستعجل رو میخوان و آخرت رو رها کردن. یعنی منشأ خیلی از سوالات ما هوسبازی های ماست، چون نمیخوایم یه چیز رو قبول بکنیم و قبولمون برای ما الزاماتی داره زیر بارش نمیریم. خدای متعال فرمایید که پیامبر رو اینها یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، اینا پیامبر اسلام رو مثل فرزندان خودشون میشناسن.
بله.
ولی به خاطر هوس ها قبول نمی کنن. خاطرتون باشه جلسه اول اصلا بحث سر این بود که ما می‌خواستیم ببینیم که در طول تاریخ چه عناصری در این بالا پایین شدن مکاتب اجتهادی تأثیر گذاشته.
بله.
و یکی از اون پیچ‌های خیلی تند تاریخی در جریان اجتهاد و روش اجتهاد همین بحث انشقاقی بود که بعد از پیامبر اسلام پیدا شد. بعد از پیامبر اسلام اتفاق بزرگی افتاد. یک عده با وجود بیانهای مکرر پیامبر اسلام در حقانیت علی بن ابی طالب علیه السلام زیر بار نرفتن.
بله.
خب این زیر بار نرفتن به خاطر این نبود که نمیدانستند یا تردید داشتند، بلکه مشکل هوسبازی بود که این اصلا نص بیاناتی که از پیامبر اسلام داریم تحت تو ادعیه، مثلا شما تو همین دعای ندبه دارید احقادن بدریتن و خیبریه. بله. یعنی اصلا مشکل اینا علم نبود، نه حقد و کینه داشتن.
حتی خود همطور که فرمودید خوارج هم اذعان داشتن که حضرت اعلم اعداد و اعدل.
خود خلیفه ثانی که اصلا معروف بود 70 بار گفته بود که لولا علی لهلکه عمر. دقت میکنی؟ یعنی این اذعان و اقرار وجود داشته. اصلا شخصیت حضرت امیر مشابه شخصیت های دیگه نبوده که بگه مشتبه شد، مثل دوتا کاندیدای ریاست جمهوری که نزدیک همن، خیلی فاصله ها زیاد بوده. قضیه قدیر که پیامبر سه روز مردم رو نگه داشت تا از تک تکشون بیعت بگیره برای علی بن ابی طالب علیه السلام، این خیلی مهمه. پس مشکل حب و بغض بود. خب طبیعتا این حب و بغض در جریان علم هم تأثیر گذاشت. ببینید این من برای اینکه این مطلب خوب تبیین بشه باید ابعاد مختلفش رو بشکافم و بگم که این چه تأثیراتی دقیقا گذاشت و منشأ پیدایش دو تا مکتب علمی شد. خیلی جالبه ها. بعد از پیامبر ما دو تا مکتب رو میبینیم که دو تا مکتبی که خیلی هم سرشاخ هستن، یعنی نزدیک به هم نیستن که بگیم که بعد حالا توی جنبه هایی با هم تفاوت های جزئی دارن و قابل تقریب هست. نه، ما در مکتب علمی با اهل سنت اصلا امکان تقریب نداریم. دقت میکنید؟ و بلکه برعکس، اهل بیت ما دستور دادن اگر دیدید اونها میل به چیزی دارن تو بحث‌های علمی شما عکسشو بگیرید. این تقریبی هم که الان مطرح میشه و البته درستم هست، حضرات اهل بیت هم دنبالش بودن، تقریب اجتماعی و سیاسیه نه تقریب علمی. این خیلی مهمه ها. بله. تقریب معناش نیست که ما از اصولمون دست بکشیم یا با حسن ظن به بحث‌های علمی اونها نگاه کنیم.
بله.
نه اتفاقا اینجا ما نگاه بدبینانه‌ای داریم. دستور اهل بیت و اصلا منطقیش هم همینه. اگر کسی متوجه باشه که در تاریخ بعد از پیامبر اسلام چه فاجعه‌ای در بحث مکاتب علمی رخ داد، اصلا نمیتونه اعتماد بکنه.
درسته. من اجازه میخوام خیلی کوتاه این نکته رو هم عرض بکنم. همونطور که شما فرمودید، ما خیلی مهمه که در مسائل علمی بیایم فرق بگذاریم نسبت به مسائل اجتماعی. شما میبینید که دو تا مکتبی همونطور که فرمودید بعد از جریان سقیفه و جدا شدن یک عده از مسیر حقیقی و این روند هرچی به جلوتر میره، این دوتا مکتب قوی تر میشوند و مقابل همدیگر هی قرار میگیرند. اما این به معنای این نیست که در مسائل اجتماعی و در مسائل وحدتی که مطرح هست ما بیایم اون جدایی و انشعاب و انشقاق رو مد نظر بگیریم. این رو فقط برای شنونده های عزیز خواستم عرض بکنم که ما در این برنامه صرف نگاه علمی رو داریم بحث میکنیم و راجع به مکاتبی که وجود داشته صحبت میکنیم. اگر اجازه بدید و شنونده های عزیز هم با ما همراه باشند، فاصله کوتاهی رو بگیریم، باز میگردیم، گفتگوی خودمون رو در برنامه تاریخ فقاهت از شبکه رادیوی معارف ادامه خواهیم داد.
بررسی تحولات فقه امامیه در تاریخ فقاهت.
شنونده های عزیز، با برنامه تاریخ فقاهت از شبکه رادیوی معارف همراه هستید. گفتگوی من رو میشنوید با کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد. در بخش قبلی گفتگومون به اتفاقی که بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام افتاد و جریان سقیفه و انشقاق سیاسی که در بین مسلمانان اتفاق افتاد صحبت کردیم و راجب نقش این اتفاق سیاسی در پیدایش مکاتب علمی بعد از حضرت رسول و در دوره اهل بیت و بعد از اون داریم صحبت میکنیم با حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد. آقای اکبر نژاد، اساساً این اتفاق چقدر تأثیر گذاشت در پیدایش مکاتب علمی بعد از حضرت رسول و معیارهای تقابل این دوتا مکتب اساسی که در مقابل هم قرار گرفتن چه چیزهایی است، اگر بخوایم تک تک به اونها اشاره بکنیم؟
عرض شد خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز، این اختلاف سیاسی تأثیرات عمیقی گذاشت که ما در واقع عمیق‌ترین تفاوت‌های مکتبی رو در حوزه اجتهاد در این عصر شاهدیم. خاطرتون باشه بنده عرض کردم که در جلسه پیش که اجتهاد دو تا محور اصلی داره، یکی بحث شناخت منابع، یکی منطقه‌های مواجهه با اون با اون منابع. دقیقاً در هر دو حوزه در واقع اجتهاد شیعی با اجتهاد سنی تفاوت پیدا کرد. یعنی ببینید کامل ابعاد مختلف اجتهاد رو پوشش داده این اختلاف. در ادامه چون فرصت محدود هست من به یکی از این محورها میپردازم. پس در واقع ما هم در منابع با اونها تفاوت داریم، هم در منطقهامون.
بله.
در منابع اولین تفاوت ما با اونها اینه که ما بعد از پیامبر اسلام منبع وحیانیمون قطع نشد ولی اونها منبعشون قطع شد. این خیلی مهمه. ببینید متن اونها متوقف شد، یعنی قرآن که دیگه وحی ادامه نداشت، پیامبر اسلام هم که با بیانهای جدید در واقع توسعه در منابع میداد،
بله،
اون هم متوقف شد. پس اینها موندن با یک دنیا سوال و یک سری متونی که دیگه توسعه نداشت، متوقف شده بود.
درست.
اما شیعه با به مرجعیت شناختن اهل بیت که اینا رو به عنوان مرجع علمی قبول کرد، در واقع توسعه منابعش رو پذیرفت و این منابعش متوقف نشد.
درست.
شما این تفاوتی که عرض می‌کنم خیلی تفاوت مهمیه ها. توجه دارید که تا زمان خود پیامبر اسلام حکومت اسلامی توسعه زیادی نداشت.
بله.
و اتفاقا چون عرب در واقع اون جنبه های علمی و شخصیت علمیش ضعیف بود، اصلا خیلی وقتا سوالات زیادی براش مطرح نمی شد. در حالی که بعد از پیامبر اسلام دو تا اتفاق مهم افتاد. یکیش این بود که کشورگشایی ها تازه شروع شد.
بله.
و مجموعه در واقع دولت اسلامی چند برابر اون زمانی شد که پیامبر اسلام در اون در زمان خودشون داشتن، چند برابر عربستان. و خب شما میدونید وقتی شما شروع به توسعه پیدا میکنید، به اندازه توسعه شما سوالاتتون هم توسعه پیدا میکنه.
درست.
حرکت که میکنید سوال درست میشه. شما وقتی ایستادی سوال براتون پیش نمیاد، ولی حرکت که شروع میکنید سوال هم با اون تولید میشه. یعنی در واقع خلفا با انبوهی از سوالات مواجه شدن و این 70 باری که عرض کردم که معروف لولا علی کذا، اینا مال همین قضیه است که اینا مدام با سوالات مواجه می‌شدن که دستشون خالی بود، مجبور می‌شدن دست به دامن حضرت امیر بشن. حتی در بعضی موارد داریم که اینها وقتی سوال براشون پیش می‌آمد، امام صادق فرمایند، می‌فرمایند می‌دونید ما چرا می‌گیم که خلاف اهل سنت عمل کنید؟ چون که اونها وقتی سوال براشون پیش می اومد میفرستادن سراغ علی بن ابی طالب، ایشون هر جوابی که میداد به خلافش عکس میکردن. یعنی یک مسئله این مطلب، این یک نکته که سوالات جدیدی شروع شده. نکته دوم اینه که خیلی از اون مناطقی که بعد از پیامبر اسلام فتح شد از حیث فرهنگ و ادب و علم خیلی فرهیخته تر از مردم عربستان بودن.
بله.
این خیلی نکته مهمیه که معمولا بهش توجه نمیشه. مردم ایران اون زمان خیلی فرهیخته تر مردم عربستان بله. بودن و روشنه که هرچه فرهیختگی بیشتر باشه، هرچه ذهنها قوی تر باشه،
ذهن جوالتر و سوالها بیشتر،
طبیعتاً سوالات بیشتری برای اونها مطرح میشه و این سوالات بیشتر شخصیتهای قوی تری میخواد. یعنی بعد از پیامبر ما یکی مثل پیامبر رو لازم داشتیم که بتونه از عهده سوالاتی که در اون دوره پیش میاد بر بیاد.
خیلی استاد جالبه، از یک طرف خب اونها بعد از پیامبر یک منبع الهی نداشتند برعکس تشیع، از طرفی هم تا 100 سال نقل حدیث رو هم منع میکنن. یعنی آدم وقتی نگاه میکنه خب چطور اینها باید با مسائل و سوالهای جدید روبرو بشن و پاسخ رو بیارن، اینجاست که میفهمیم چقدر میتونن زاویه پیدا بکنن از اون مسئله.
دقیقاً همین. و همینطور شک بکنیم در صداقت علمیشون. یعنی وقتی اینها رو میبینیم، یک نکته دیگه هم هست که دامن میزنه به این مسئله، اینه که شما ببینید الان مثلا بعد از حضرت امام، خب با اینکه عین کلمات حضرت امام در صحیفه نور ثبت شده، ولی با این حال به خاطر گذشته زمان بعضی ابهامات در فرمایشات حضرت امام پیش میاد.
بله.
که هر کسی هر جناحی فرمایشاتشون رو یه جور تفسیر میکنه. یعنی عرض بنده اینه که فاجعه وقتی بیشتر روشن میشه که گذشته از انبوه سوالات جدیدی که پیدا میشه و اینا مرجع علمی برای اون ندارن، که در ادامه خواهیم گفت که برای جبران این چه کردن. غیر از این اصلا اون داشته های قبلی که داشتیم از پیامبر اسلام به خاطر گذشته زمان در خود اینها هم شک و تردید ایجاد میشه.
بله.
پیامبر در یه مقامی یه بیانی رو داشتن که بعدها قرینه فوت شده، نمیفهمیم که پیامبر دقیقا در چه مقامی این بیان رو داشتن. آیا ما میتونیم به عمومش عکس بکنیم یا نه؟ پیامبر در مقام اجمال اینطور فرمودن و این تفصیلی داره که باید پیگیریش بکنیم. یعنی هم در سوالات جدید به مشکل خوردیم بعد از پیامبر اسلام، هم و خب این حسابشو بکن که چه جواب. حالا دو تا مکتب رو تصور بکنید، یکی معتقده که علم پیامبر اسلام در سینه علی بن ابی طالب علیه السلام محفوظه و جوابها رو از اون کانال دریافت میکنه، و یکی این منبع رو کلن گذاشته کنار و رفته سراغ یه جایگزین. خب شما ببینید چقدر جوابها متفاوت میشه، و همینی که باعث میشه که شما الان دو تا فقه کاملا متفاوت باش مواجه هستید، یکی فقه شیعه، یکی فقه سنی.
درسته. بسیار خوب، خیلی ممنونم. پس به این جنبندی میتونیم برسیم که در زمان و در عصر نبی مکرم اسلام یک وحدت رویه‌ای در برخورد با مسائل و در اجتهاد نسبت به مسائل وجود داشت، اما بعد از رحلت ایشون و اون جریان سقیفه دو تا مکتب، آیا نام مکتب گذاشتن استاد درسته؟ خیلی کوتاه بگیم مکتب شیعی و مکتب سنی.
اصلا بهترین تعریف برای و بهترین مصداق برای مکتب همین دو تاست، چون بیشترین اختلاف رو هم در روش هم در منابع هم در اهداف با هم دارن. چیزایی که تعیین کننده بود در نامگذاری به مکتب.
درسته. و فرمودید که حالا به عنوان اساسی ترین و یکی از اساسی ترین اختلاف های این دوتا مکتب، اون اتصال مکتب شیعی به منبع الهی و منبع وحی که امامت بود و در بین ما وجود داره، و انقطاع مکتب سنی از این منبع که خیلی تأثیر گذاشت در اجتهاد اونها. بسیار خوب، فرصتی نداریم استاد و باید از محضر شما و همه شنونده های عزیز خداحافظی بکنیم و انشاءالله اگر خدا عمری عطا بکنه هفته های آینده باز هم در برنامه تاریخ فقاهت راجع به سیر تحول اجتهاد و مکاتب فقهی که در این بیش از 1400 سال در جریان تحول علم فقه و اصول و اجتهاد به وجود اومدن صحبت خواهیم کرد. بسیار ممنونم از شما.
سلامت باشید بنده، شما رو و شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم.
سلامت باشید. شنونده های عزیز بسیار سپاسگزارم از همراهی شما. برای شما آرزوی سلامتی دارم تا هفته ی آینده. خدا یار و نگه دارد.
اگر روی طلب زانیده معنا نگردانی، اگر روی طلب زانیده معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا. تو را اندیشه باید کرد، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی. آه 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 آه. اگر روی طلب زاییده معنا نگردانی، اگر روی طلب زاییده معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی. به چشمت معرفت نوری بیفزاید نبی چشمی، به جان از فضل و دانش جامعی پوشد نبی جانی. از آن رو میپذیری جاش خواهی های شیطان را، که هرگز دفتر پاک حقیقت را نمیخوانی، که هرگز دفتر پاک حقیقت را نمیخوانی.